بودن معنوی آدم ها در زندگی کارآفرینیشون رو بن هاروویتس بسیار بسیار بزرگ میکنه. میگه هر کارآفرینی در زندگی خودش یک جعبه ای داره به اسم جعبه معنویت، خدمت به خلق توشه، توش خدا هست، توش نمیدونم کار خیر، همه اینا هست، اما به هر حال اگر این جعبه رو نداشته باشه قفسش خالی میمونه و روز این قفسه فرو خواهد ریخت. توی فرهنگ ساختن فرهنگ، تو کتاب فرهنگ ساختن فرهنگ، بن هاروویتس وقتی این رو میگه، وقتی اول بار خوندم باور کن منصور خان سه بار خوندمش. بریم زنگ فارسی رو بشنویم و برگردیم جریمتون بکنم، به ادامه بحثمون خواهیم پرداخت. به خاطر بس آره نه نه بابا، به خاطر بس باید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست. زنگ فارسی. بیست و سومین ساعت از بیست و دومین روز آبان ماه از 1403 سال از سالهای هجری خورشیدی بر شما مبارک باشد و امیدوارم که حتی این ساعتی که گذروندید با ساعت قبلیت متفاوت باشه. راویان اخبار و ناقلان گفتار و توتیانش، اصلا کی گفته توتیان شیرین شکرشین گفتار؟ دیابت نوع ای دارن مگه؟ حالا هرچی، به هر حال جناب آقای حافظ، آقای وحشی بافقی، جناب اهلی شیرازی، آقای نظامی گنجوی، اسم شما رو نبرده بودیم دوستان شاکی بودن، جناب مصلح الدین سعدی شیرازی، آقای مولوی، آقای شمس تبریز و سایر دوستان، آشنان، وابستگان، اهل سبک‌های عراقی خراسانی، شعر نو آقای نیما یوشیج عزیز، نور به قبرتون بباره که اگر شماها نبودید پارسی به این شیرینی به دست ما نمیرسید. یادم نره که البته ابوالقاسم خان فردوسی هم یه 30 سالی رنج بردن و باور کنید که میراث ناملموس و نامشهود ما چندان ارزشمنده که تا نفس دارم این رو خواهم گفت، انقدر این میراث ارزشمنده که ما با عزیزترین داشتمون پیوندش زدیم و بهش میگیم زبان مادری. به خدمت شما که عرض شود با اختلاف جناب آقای امید اشکانی، شما امشب اولی. خب قربان شما، تلرانس یعنی اختلاف معیار یا اختلاف عددی، چه میدونم از اینا بگو، تلرانس نگو برادر. سرچ جستجو، استارت شروع، برند ویژنده و از اینجا به بعد مهندس عزیزم جا. کامپیوتر رایانه، سیستم میشه عرض به حضورتون که سازوکار یا فرایند، اتمسفر که دیگه میشه جو که دیگه برادر. و عرض به خدمت چند تا چیز دیگه هم نوشته بودم دیگه، بخشیدمتون حالا چون شب امشب اولین باری بود که شما تشریف آورده بودین، دیگه خیلی بهتون سخت نمیگه، از این به بعدش هم زحمت بکشید اگر دیدین دوستان ما، خود من حتی، آها من هم بگم گیمیفیکیشن رو مخصوصا گفتم، گیمیفیکیشن بازی وارسازی هست اما کامل نیست. یه 224 تا کوچ از رونالدو خرج کرد، یه دونه کوچ اضافه هم بهش داد، دو تا کوچ هم من گذاشتم، منظورم مربی، ولی باور کن کوچ مربی هم
نیست.
منتورم مرشد نیست راستشو بخواید. بریم و زود برگردیم بپردازیم به نسل زد، ببینیم که چه گله سرشوری باید به سر کسب و کارهایی گرفت که نسل زد رو در کنار خودشون دارن. یادتون هست اینجا دقیقا شب آفتابی خودشون هست.
زبان فارسی، این در دریای دری، این تو میراث نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فرمان، فرهنگ ما آیین تو بر پارایت دانایی و دانشوری. در تو پیدا سر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری. زبان فارسی ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، یا
اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد.
خیلی از سازنده‌های ما تو حساب کتابی که میکنن مثلا میگن ما یه کاری رو داریم انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از فرآیندهایی که به یه هدف خاصی برسیم.
میتونی که تشکیل کننده رو توانمند کنی برای رقابت،
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما در کلاسامون خیلی از نکات بسیار هی توجه میکنیم.
شب آفتابی.
من آدم بدقولی نیستم، خب به اسمای قول دادم یه دقیقه با امید صحبت بکنم بعد بریم شب چراغ بشنویم، ولی حیف هم اومد این پیام کردن نخونم. 0938 0784 میگه سلام، بخاری ما الان نفتیه، گازمون هم کپسوله، متولد 1363، دو تا فرزند 37 ساله در روستای در نیشابور. دمت گرم خدایی. من حالا نمیخوام بگم کیف عالمتون میکنی، نه، ولی باحاله همین که الان داری با این شرایط ما رو میشنوید. من افتخار کردم به بودن مثل شمایی. دم شما هم گرم. 3036 37 سامانه پیام کوتاهمون 2265 25 25 هم نمره تلفنمون، راجع به نسل زد چالش هاش، خاصیت هاش، خصوصیت هاش داریم صحبت میکنیم با امید اشکانی. از اون طرف هم کارآفرین برتر امشبمون مهندس منصور صالحی عزیزمه. امید، پیش از این که بریم شب چراغ رو بشنویم که اثر طبع همکارای من در شب آفتابی است و سرکار خانم مهدوخ نعمت‌زاده و تیمشون رفتن، این همدستگانشون رفتن این بحثی صوتی برام فراهم کردن و بحثی صوتی راجع به ورزش فصلیه. یکی از خاصیت‌های نسل زد فصلی بودنشونه، یعنی با فصل‌های سرفصل‌های متعدد تکنولوژی و فناوری که الان خصوصیت‌هاشون هم عوض میشه. آیا اینطوره؟ یعنی تو در ویژگی‌های دیگه‌ای که بخوای اشاره بکنی به این، اگر بخوای خیلی کوتاه بگی، این رو هم داری می‌بینی که اونا هم ساز و هم تراز و هم آهنگ و هم دما هستند با تغییرات بسیار بسیار شدید فناوری؟
دقیقاً همینطوریه. و یه نکته خیلی جالبی که ما داریم، خیلی کوتاه میگم، نسلی‌ان که اصلاً نسل تغییراتن، یعنی به محض اینکه یک تکنولوژی جدید نمایان بشه میخوان اون تکنولوژی رو داشته باشن. یکی از مشکلاتی که ما داریم، حالا بعد از برنامه بهش اشاره میکنیم بعد از این قسمت، اینه که میخوان شغلشون رو عوض کنن و اصلا فصلی بودنشون گاهی اوقات شغلشون رو هم تغییر میده. یعنی انقدر اینها به قول معروف دائم التغییرن، یعنی دائم تغییر میکنن و این عاملی شده برای اینکه کارآفرینا دچار مشکل بشن. میاد وارد یه شغلی میشه و فصلش نیست، اون شغل دوست نداره، میخواد شغل تغییر بده و کاملا این اتفاق میفته، چه در حوزه تکنولوژی، چه در حوزه کارشون و حتی چه در حوزه روابطشون که یکی از چالش‌های خیلی بزرگ نست، به خصوص در حوزه اقتصاده، میاد کار میکنه، آموزش میبینه و میخواد تغییر بده کارش.
و این یه که الان حالا با این رو هم با منصور چکوتی خواهم کرد، حتما با مهندس منصور عزیزم چکوتی خواهم کرد، بحث رویش و ریزش نیروی انسانی و مخصوصا در نسل زد یک چالش بین نسلی عجیب و غریبیه که حالا باید بهش بپردازیم. هم تو کمکمون بکن هم مهندس منصور عزیزم. بریم لطفا شب چراغ رو بشنویم که بناست، امیدوارم کاملا امیدوارانه امیدوارم که کشتابی های باور ما راجع به کسب و کارها اصلاح بکنه. همونطور که عرض کردم کاریست از دوستان فاضل و دانشمند من در شب آفتابی، سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده و همدستگان محترمشون برای شما شب چراغ رو فراهم کردند. به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم حالا این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورت که اینجور نیست.
شب چرا؟
برنامه‌ریزی های شغلیش، همخوانی چندانی با پیشبینی ذهنیش از کسب و کار ورزشی فصلیش نداشت و دائما به این فکر میکرد که چون کارش فصلیه درآمد چندانی آیدش نمیشه و فصلا پشت هم میان و میرن و مشتریاش خریدی که باید رو ازش انجام نمیدن. آقای سلوکی فروشنده ی تجهیزات ورزش های آبی بود و دغدغه اصلیش این بود که چون کسب و کارش فصل محوره سود چندانی نداره. این در حالی بود که به راحتی میتونست با یه برنامه ریزی درست و آوردن محصولاتی که مخاطب محور ترن اتفاقا فروش خوبی داشته باشه. اگه شما هم صاحب یک کسب و کار ورزشی هستید و باورتون مثل آقای سلوکیه، شنونده شب چراغ امشبمون باشید تا همراهی با خانم دکتر الهام اکبری، مدرس و مشاور کسب و کارهای ورزشی.
یک باور محدود کننده در افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار به ویژه در حوزه ورزش رو دارن این هستش که کسب و کارهای فصلی ورزشی درآمد چندانی ندارن و بنابراین چنین کسب و کارهایی تنها در حد یک ایده باقی میمونه و متاسفانه هیچ وقت به مرحله اجرا در نمیاد و عملیاتی نمیشه، در حالی که این باور تنها یک باور محدود کننده است و علاقمندان به راه اندازی این مدل کسب و کارها با داشتن یک برنامه‌ریزی استراتژیک و یک بازاریابی هدفمند، البته برای فصول اوج کارشون و پرمتقاضی و زمانهای خاص، میتونن یک سود سرشار رو به کسب و کارشون وارد کنند. همینجوری هم که از اسمش برمیاد، کسب و کار فصلی در یک فصل خاص مورد توجه هست و مهمترین مزیت این کسب و کارها پتانسیل کسب درآمد بالا در مدت زمان کوتاه و کم هستش. به عنوان مثال پیست‌های اسکی که در زمستون خیلی پرطرفدار هستند و یا تجهیزات ساحلی، فروشندگان تجهیزات ساحلی میتونن در فصول مناسب، فصول گرم شاهد افزایش درآمد خودشون باشن. لباس‌های ورزشی متناسب با فصول سرد و گرم و در واقع حالا غواصی رو اگر اشاره کنیم در فصول گرم سال، لیگ‌ها و مسابقات ساحلی مثل فوتبال، والیبال، حتی وودبال. وودبال از ورزش‌های زیرمجموعه فدراسیون گلف هست که در فصول گرم سال علاقمندان زیادی رو در واقع جذب میکنه و از رشته‌های محبوب و دوست داشتنی هست. مثال دیگه ورزش‌های آبی هست که هم در فصول گرم سال و هم در فصل سرد طرفداران خاص خودشون رو داره. مجموعه داران ورزشی که خدمات مرتبط با ورزش‌های آبی رو ارائه میدن قطعاً هم در فصول گرم سال و هم در فصول سرد سال درآمد قابل قبولی رو کسب می‌کنن. هر کسب و کارهای ورزشی فصلی در هر فصلی از سال میتونن مخاطبین خودشون رو داشته باشن و کسب درآمد خودشون رو، گرچه معایبی رو هم در واقع دارن که به برخی از اونها اشاره میکنیم، مثل اینکه همونطور که از اسمشون برمیاد فصلی هستن. پس اگر در اون فصل مورد نظر آب و هوای مناسب رو ما شاهد نباشیم، ممکنه که تاثیر منفی داشته باشه. اگر بخوایم مثال بزنیم، همین ورزش‌های آبی یا ساحلی، در فصل گرم سال ما منتظر یک هوای مناسب هستیم، حالا اگر طوفان و گرد و غبار و وزش باد شدید رو شاهد باشیم، قطعا اون کسب درآمد رو شاهد نیستیم. اما خب این بدترین حالت ممکنه. یک نکته منفی دیگه جریان نقدینگی این کسب و کارها هستش. کارآفرینان بایستی درآمدشون رو برای فصل بعدی حفظ کنن و این مدیریت جریان نقدینگی بسیار حائز اهمیت است. یک چالش دیگه کارکنان هستن، چون اینها برای یک فصل سال در نظر گرفته میشن، بنابراین به عنوان یک شغل دائمی به این کسب و کار نگاه نمی کنن و نکته حائز اهمیت آموزش این کارکنان هست. در هر صورت خلاقیت و تنوع بخشیدن به فروش محصولات و یا ارائه خدمات میتونه جذب مشتریان بیشتر و افزایش درآمد رو به دنبال داشته باشه. درسته کسب و کارهای فصلی کسب و کارهای موقتی محسوب میشن و به شمار میان، اما شما به عنوان یک کارآفرین و کسی که قصد راه اندازی این کسب و کار رو داره، بهتره به عنوان یک کار دائمی و تمام وقت به اون نگاه کنید. قطعاً کسب و کار شما فصلیه، اما تأثیری که روی کارکنان، همکاران و یا مشتریان خودتون دارین دائمیه. حتی اگر هدف اصلیتون کسب درآمد باشه، وقتی با مسئولیت پذیری و صداقت تعهد کاریتون رو نشون میدید، قطعاً کارکنان و مشتریان شما هم همین حس رو درک میکنن.
بسیار بسیار خوش برگشتید به شب. از اون زمان خوبا بود، مثلا 23 و 15 دقیقه و 15 ثانیه از اینا بود که گذشت، دیگه ولش کن دیگه. حالا به هر حال زمانی است که بر ما میگذره رفقا. 22 آبان ماه، خب معنا مفهوم این سخن آن است که یه هفته دیگه هشتمین ماه سال 1403 تمام میشود. معنا مفهوم دیگر این سخن آن است که اگر تا الان به موضوعات برنامه ریزیت نرسیدی و اهداف تو چکوتیک نکردی و اهداف تیکودان شده نداری در فهرست برنامه هات، حقیقتا بشین یه فکری به حال خودت بکن، چون حقیقت ماجرا اینه که اگر قرار باشه حول حالنا الى احسن الحال رو بخونی پای سفره هفت سین، یه عالم فرشته، حداقل من این تجربه داشتم، یه آدم عالم فرشته که اینها هستن دعاها رو میبرن بالا، به اون میخندن که خب 1403 رو چی کار کردی که میخوای الان بهتر بشه تو 1404. حالا فارغ از شوخی، شب آفتابی اینجاست که توی برنامه ریزی ها بهت کمک بکنه. اگر فکر میکنی میتونیم بهت کمک بکنیم، خیلی خوشحال میشیم. ما در میون بگذاری 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 نمره تلفن ما. راجع به نسل زد، چالش‌هاش، خاصیت‌هاش، خصوصیت‌هاش با دکتر امید اشکانی عزیزم، برادر خوبم و دانشمندم، گفتگو می‌کنم. و کارآفرین ما امشب که کارآفرین بسیار درجه یک و ترازی است، مهندس منصور صالحی است. اگه اجازه بدی امید یه مقدار روایت منصور جلوتر ببریم و بعد من برگردم توی، چون خیلی یک سوال خیلی خیلی بزرگی تو ذهنم نوشتمش داره دور میزنه، فکر میکنم که کل ریل گذاری مسیرمون رو برگردونه به نقطه دیگر. خب مهندس جان، شما تشریف بردید سازمان تعزیرات حکومتی. اصلا به نظر من اصلا سازمان تعزیرات هم نمیرفت، اصلا میرفتی مثلا چه میدونم میرفتی سازمان حسابداری کل بورس، حسابرسی کل کشور، اصلا میرفتی یه وزارت، در وزارت خونه، حتی در بحث طرح و برنامهش هم میرفتی استخدام میشدی، بازم میزدی بیرون. این بازخورد منه ها، میتونی برش داری میتونی برش نداری. راجع به این برنامه صحبت بکن، چی شد که اصلا خوی کارمندی رو برنتابیدی؟ علم و صنعت خونده بودی، درس دادی، مزه پول زیر زبونت رفته بود، به هر حال مزه پول تدریس یک چیزی شبیه خوی کارمندی هست. همه ماها که بالاخره در زمان دانشجویی مرتکب تدریس شدیم، این رو مزه کردیم و گفتیم عجب گوشه امن جذابی، حداقل اینو ادامه بدم. چی شد که خوی کارمندی رو برنتابیدی مهندس؟
یه بخشش به خاطر این بود که خب پدرم دیده بودم، پدرم فقط کارمندی میکرد و زندگی کارمندی بود و مزه زندگی کارمندی رو چشیده بودم.
مزهش برات خوشایند بود؟ نبود.
نبود.
مادر خانه‌دار بودن؟
بله.
خب با کمال احترام، پدر و مادر من هر دو فرهنگی بودن. اینو سر بالا سینه جلو میگم، من و برادر بزرگترم که امروز تولد دور بهش تبریک میگم، وقتی که با این که هر دو هم پدر هم مادر دانش آموختی دانشگاهی خوبی بودن، ولی وقتی ما مثلا فرض فهمید از این کشف ورزشی های بود که لاستیک بود، ما فکر میکردیم اینا استوکدار از این میخدار هست، ولی لاستیک بود حقیقتا و واقعا بوی تایر میداد، از این دو خط زردام داشت. وقتی از اون میخواستیم، پدر من فرهنگی بودن و با افتخار اینو عرض میکنم، میرفتن مثلا فرض که تا میدون آزادی دو تا دور که دو تا رفت و برگشت میرفتن، به اندازه دو تا 25 تومن که کتونی بخرن برای ما میرفتن استحصال میکردن. نون حلالی بود و نون باور کن از نهر شیر و عسل بهش حلال تر بود. بله. اما من هم اونو بر نتابیدم روزشو بخوای. بله. یعنی ماندگاری خودم رو در اون زیست بوم برام خوشایند نبود. گویا تو هم همین تجربه داشتی.
بله دیگه، اصلا کلن کسل می شدم میدونید. یعنی که من بخوام حالا من اینم خدمتون بگم، اواخر دانشگاه ایران خودرو هم یه مدت کار کردم.
خب اینم جزو برندهایی که نباید نزن. حالا خودتو طوری نیست مهندس،
رفتم یکی از کارخانه های تولید خودرو در کشور کارآموزی، در حقیقت اون مدل
هم مجبوری دیگه، اون 120 ساعت رو باید پر میکردم.
لطف داشتن به من، گفتن که با توجه به اینکه حالا مثلا یه کاری رو انجام دادی ادامه بده استخدامی.
خیلی برای واسطه سرآمد بودن توی کارآموزی مثلا گفتن اونجا ماندگار شو. خب
خدمتتون عرض بکنم که یه تقریبا دو ماهی کار کردم و نتونستم ادامه بدم. اونم دلیلش این بود که کار روتین و تکراری و خیلی ها رو میدم اونجا صبح که میان میشینن، ظهر میشه نماز نهار دوباره میشینن سرویس میرن. خب ولی من برعکس بودم، یعنی مثلا میرفتم توی خط تولید با کارگرها کلی رفیق شده بودم.
ترسید که ممکنه مثلا حتی شهر وظیفتم این نمیبوده.
آره. یا این چیه اون چیه، چرا اینجوری انجام میدید؟ چون حالا با توجه به رشتم، خب روش‌های تولید ما داشتیم،
فرآیندهای تولید رو باید بررسی می‌کردید، خط مشخص‌گذاری.
اگر این کارو بکنی بهتر نیست، اگر اینجوری می‌رفتی بهتر نیست.
اصلا شما طراحی خط تولید می‌کردید، بله. مثلا این کارو انجام می‌دید. بهبود شیوه‌ها و روش‌هاست دیگه.
بله.
خب آقای مهندس، میون صحبتتون بیشتر ویژگی‌های نسل زد رو دارن تا نسل ایکس.
به جان خودم، به جان خودم
با نسل زد کار کردم.
می‌خواستم بگم رفتی تو،
من نمی‌خواستم قطع کنم، ولی دیگه
نوردی برام،
دیدم لازم شد برام سواله.
خب اوکی، من الان مشکل ندارم، سوالی تو پرس.
نه نه همین اوکی شد.
الان اوکی شد. الان چه شد؟ خب باشه بریم.
نه فقط می‌خواستم مطمئن شم که ویژگی های کدوم نسل بالاخره کردن میگیرن.
همین آره، الان خب حقیقتا خودت کجا 1356 متولد شدی؟ بعد از نظر ظاهر که نگاه می‌کنی،
میگم قبل رفتن کارت ملیشون یه چک بکنی.
آره به نظر میرسه که فرایند این عرض به حضورت جلال جبروت و ایکس ها رو داره، بعد رفتار زیر پوستی زدار رو انجام میده. خب بریم ادامه بدیم لطفا.
سوال فرمودین. خب این ور اون ور رفتم و دیدم که نمیتونم کار کارمندی بکنم، یعنی کارمند بودن واقعیت برادرم هم همینه ها، نتونستیم جفتمون با هم.
الان جالبه برام، با اینکه فرایند کارت فرایند مهندسی بوده، مهندس بله. خب یعنی می توانستی با آزادی عمل در خط تولید بروی، اما بازم بازخورد منه، میتونی برش داری میتونی برش نداری، انگار با این همه که خب تو درس اینو خونده بودی که بهبود خط تولید بده، اما انگار گنجایش منصور صالحی رو نداشته این چارچوب.
آره چون میدونید
پر بزنم پروبالت میخوره در دیوار.
بله دقیقاً، چون در همه این حرفا در یه چارچوبی بود، یعنی من بیش از اون چارچوب نمیتونستم حرکت بکنم. آها. گیر میدادن، ایراد میگرفتن، نکن چرا این کلی هزینه بره فلانه. خب اینا آدمو دست و بال آدمو میبنده دیگه.
فردوسی نشنوه، یکی از خاصیت‌های کارآفرینا آوت آف باکس بودنه، یعنی خارج از کار حرکت کردن، خارج از چارچوب بودن. خب
این شد که در حقیقت سال 1381 حتی اواخر 80 و اوایل 81 یک شرکتی رو یکی از اقوام ما تأسیس کردن، شرکت خصوصی، و ما در حقیقت بنده و یه پسر خاله هم به عنوان اولین نفرات وارد اون شرکت شدیم، یعنی سه نفری کار رو شروع کردیم.
زمینه کارش چی بود مهندس؟
مهندسین مشاور، مهندسی مشاور در صنعت پتروشیمی و نفت.
چقدر جذاب میشود درسته منصور اون موقع؟
خیلی خیلی، چون حالا بالاخره صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تو ایران با توجه به که صنعت
پاداریه، بله
بله، و واقعا پایه و اساس درستی داره، زیر ساخت درستی داره، واقعا آدم کار یاد میگیره، واقعا استانداردهایی که هست چون سالیان سال 100 سال این صنعت در کشور ما ریشه داره و
مال خودمون کردیم این صنعت رو دیگه الان بومی ماست. و امضا و حالا اینو بعدم میپرسم راجع به این. این فقط یه امضا رو خاطرم بیار اگر یادم.
حتما. این شد که ما وارد صنعت پتروشیمی شدیم به عنوان مهندس مشاور و واقعا یک ورق جدید، یک دفتر جدید باز شد.
36 سالته الان؟ 26 سالته؟ من ریاضیم خوب نیست. 25 سال میشه دیگه. خیلی خب، یه لحظه همینجا وایسی، میشه من یه بازخورد دیگه هم بدم و بعد برم سراغ اون. یه شائبه‌ای در ذهن من خلید که مثلا آیا این که معونه اقتصادی زندگی کارمندی برای منصور صالحی نامناسب بوده است، آیا رفته است هم تو سراغ فلان پلان بهمان؟ چون برای خودم این نبود، اجازه به خودم ندادم که نه مال خودم تعمیم بدم به زندگی شما، نه قضاوت میکنم. اما الان دارم با شما چکوتیک میکنم، بازخوردم اینه: در شرکتی که نام بردی معونه مالی به فت و فراوانی یافت میشه،
بسیار زیاد
افزونه های مالی، جبران خدمت های متعدد، کار کم و جبران خدمت بسیار، لااقل اون موقع، الان باز فرایند
بسیار عالی بود.
بنابراین میتونم اینو بگم که تو گیرت پول نبود؟
100% من وقتی اومدم این شرکت جدید مهندسین مشاور، یک چهارم درآمد تدریس، درآمد تعزیرات، درآمد اون شرکت.
خب همینجا وایسیم چون به نظرم جای خوبی است برای ایستادن. رفقا 13 36 37، سامانه پیام کوتاه من 22 65 25 25، هم نمره تلفن میشد باورتون نشه، ولی 25 دقیقه ساعت 11 شب 22مین روز از آبان ماه 1403 سال از سالهای هجری خورشیدی هم گذشت. یه دقیقه برگردم به امید، تونتون ازش بپرسم. امید، تو الان، دکتر امید نگاه کن، من تو الان داشتم راجع به این صحبت میکردم که مستخدمین من، کارمندهای من، بهش میگن استخر استعداد، اون تالنت پولی که داریم راجعش صحبت میکنیم، استخر استعدادی که داریم راجعش صحبت میکنیم، الان پر از آدمهای زده. تو حالا که فرنگیش کردیم، احتمالا آقای فردوسی هم خوابه، اینو عرض بکنم خدمتون که هد هانتینگ داریم میکنیم، یعنی شکار استعداد میکنیم، فلان فلان فلان. الان یه چیزی به ذهنم متبادر شد، میدونی یه ور دیگه هم داره این قضیه، یعنی یه وقتی هست تو این کارمندات نسل زدن، یه وقتی از ارباب رجوعت نسل زده.
دقیقا.
یعنی تو حالا خدمت بفروش، محصول بفروش، توضیحی داشته باش، هر چی، ولی اگر ارباب رجوعت هم نسل زد باشه که دیگه هیچی، اون وقت باید یه مقدار چارپای درازگوش بیاریم باقالی بار کنیم. الان قصه اینجاست که راجع به این هم باید گفتگو بکنیم. دوست ندارم فرآیند گفتگوهای تو رو به هم بریزم، ولی اگه زحمت نیست به این برسید.
یکی از چالش‌هایی که امروز سازمان‌ها دارن دقیقاً همینه که دوتا نگرش هست: یا ما پرسنل نسل زد داریم که اون کارمندهای ما، پرسنل که همون کارمندهای ما که نسل زد هستن و حالا راجع بهشون یه مختصری بعداً صحبت می‌کنیم که چیکار کنیم، ولی اگر مشتری ما نسل زد باشد شرایط خیلی خاص میشه. باید چند تا نکته رو بدونیم. خیلی ساده است، کار خاصی نمیخواد. ما به عنوان سازمان، به عنوان فروشنده، اصلا من یک فروشنده ساده هستم، یه مغازه خیلی ساده دارم،
بقالی دارم.
وقتی میخوام بیام و نسل زد مشتری من بشه، چند تا نکته رو باید بدونم. اولین و مهمترین نکته اینه که نسل زد همه چیز راجع به من میدونه. قبل از اینکه وارد سازمان من بشه، وارد فروشگاه من بشه، همه چیز راجع به من متوجه شده، مطالعه کرده، اطلاعات به دست آورده و آماده است. پس اون تکنیک‌های بازاریابی، اون تکنیک‌هایی که قدیم استفاده می‌کردیم نمیتونه کارساز باشه. نکته اول. نکته دوم که مهمه چیه؟ نکته‌ای هستش که باید در نظر بگیریم. اول صحبتام فکر می‌کنم بهش اشاره کردم. نسل زد ما دیگه وفاداری به سازمان نداره. دیگه وفاداری به خرید قبلی خودش نداره. دقیقا اتفاق مقابلش، یعنی وقتی یک نسل زد وارد سازمان ما میشه، به راحتی استعفا میده و ترک میکنه. مقابلش هم هست، وقتی مشتریه اگر از ما خرید کرد، دلیلی نمیبینه که به راحتی دوباره خرید بکنه.
هر شب ببخشید میانه کلامت میاد، هر شب ما راجع به ری اوردر یا سفارش گذاری مجدد گفتگو میکردیم که یک پیوستار محکم با تعهد، دیدیکیشن تعهد نیست، ولی حالا هر چی هست، تعهد، وفاداری و ماندگاری مشتری صحبت میکنه. کنه انگار ما الان با این نسل زد که مواجه میشیم باید همه انگاره های پیشینی ذهنیمونو بریزیم دور دقیقا. و از اثر با نسل زد همراه بشیم، با کفش های او راه بریم، حتی اگر خوشمون نیاد باید با لباس های او بچرخیم، با افکار او بیاندیشیم و با چشم او نگاه کنیم. دقیقا. من اینطوری دارم از فرمایش فاخر شما میفهمم.
دقیقاً. و یه نکته مهم پیرو صحبت شما، نسل زد ما تو ویژگی حالا اشاره نکردیم بهش، الان اشاره میکنیم، نسل ریسک پذیره.